حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمیام آوردم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
شب بخیر میگم به همه شما شنونده‌های عزیز و ارجمند. امیدوارم هر کجا که هستید لحظه‌های خوبی رو سپری بکنید و همچنان با ما همراه باشید. خوشحال میشیم که شما شنونده عزیز هم همراهیتون رو با ما داشته باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 و یا شماره تلفن 22-65-25-25 که راضی خانم صحبتی در قسمت ارتباطات تلفن های شما رو دریافت میکنن و حتما در فواصل پخش خواهیم کرد. 162 هم شماره یکی که مربوط میشه به روابط عمومی سازمان. نقد و نظرات و پیشنهاداتتون رو به همکارانم در این بخش هم میتونید بگید. یاد گرفتم که پیروزی در قبول نکردن شکسته و هر شکست یک پله است در اوج گرفتن و رسیدن به هدف. توانایی افراد خیلی قدرتمند و موفق در همین مورده، یعنی طرز فکر شکست ناپذیر داشتن. پس تو هم باید به این طرز فکر برسی. زندگی افراد موفق رو بررسی کنیم تا ببینیم که تمام بهانه‌هایی رو که یک آدم معمولی میاره یه آدم موفق هم میتونه داشته باشه، اما ما هرگز نشنیدیم یا ندیدیم که فرد موفقی بهونه بیاره.
حدود 20 سال پیش یه نوشته مشروعی در باب مبارزه با فساد دادم، اون وقت مال مربوط به سال 80-81 اون وقت است، راجع به این که اونجا من گفتم تو اون نوشته که مبارزه با فساد پیگیری میخواد، به قول این داستانها و افسانه‌ها ما رو حبسر، اجرای حبسر، یک سرشو بزنی 6 سر دیگهش اون طرف زندن، مشغول کارن، همه جانبه باید مبارزه کرد. اگر از اون روز دولت‌های محترم و مسئولین محترم دنبال می‌کردن این قضیه رو، ما امروز وضع بهتری داشتیم بلا شک. خب حالا به حمدالله دولت مردمی، مجلس انقلابی، امید این هست که اینا دنبال کنن این کار، مبارزه با فساد رو.
شبکه رادیویی اقتصاد.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران با هدف بازداشت جایگاه رفیع دانشمندان شهید هسته‌ای، اولین جشنواره بین المللی شعر آفتاب نهان را در چند بخش موضوعی برگزار می کند. شاعران و علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت متن فراخوان به پایگاه اطلاع رسانی دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی music.irib.ir مراجعه و آثار خود را از طریق پیام رسانهای بله و ایتا به شماره 0919-0100-671 ارسال نمایید.
21:07 دقیقه است. با شما هستیم از رادیو اقتصاد. روزی خسرو پرویز به شیرین گفت: پادشاهی چیز خوبی است اگر همیشگی بود. شیرین گفت: اگر همیشگی بود از دیگران به تو نمی رسید. سپاسگزارم از همراهی همه شما شنونده‌های نازنین از اینکه در نوبت دوم پخش رادیو اقتصاد امروز هم با ما همراه و همدل بودید. همکاران پرتلاش هم در این نوبت، جناب آقای پویان امینان تهیه کننده، جناب آقای مرتضی نظری هماهنگی، راضی خانم صحبتی ارتباطات، و بنده ارادتمند شما مریم فرخی. آخرین برنامه در این نوبت کاری برنامه کنکاشه که تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. امیدوارم که هر جایی که هستید قلمرو زندگیتون مملو از آرامش باشه. شبتون آسوده خاطر.
نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه‌های متفاوت، تضارب آرا. چنکاش
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد، سلام و درود بر شما، شبتون بخیر. امیدوارم که حال احوال همه شما هموطنان عزیزم خوب و خوش باشه. خیلی خوش آمدید به کنکاش این هفته، مناظره اقتصادی که در واقع رادیو اقتصاد هر هفته تقدیم حضورتون میکنه با موضوعات مختلف و روز اقتصادی، موضوعاتی که گریمانگیر اقتصاد کشور هست، و سعی میکنیم در این برنامه با همفکری و تضاد دارایی که میان کارشناسان برنامه و مسئولین و در واقع میهمانان برنامه وجود داره، به نوعی به یک نتیجه ثمر بخش برسیم تا انشاءالله بتونیم حاصل اون رو در اقتصادمون مشاهده و ملاحظه بکنیم. خیلی خوش آمدید به کنکاش از رادیو اقتصاد. خب، عرض شد به حضور شما که موضوعی که برای امشب شما در نظر گرفتیم و با کارشناسان رو به بحث خواهیم گذاشت، موضوع کاهش سهم دولت در اقتصاد هست و به نوعی در واقع خصوصی سازی واقعی حوزه اقتصاد. میدونه که در کشور ما دولت و دولتی ها خیلی فربه و بزرگ هستند و اینکه اون شرکت هایی هم که شاید به نوعی در طول سالهای گذشته تبدیل شدن به خصوصی یا واگذار شدن به بخش خصوصی، اون خصوصی به معنای واقعی نبوده. شرکت هایی که به ظاهر خصوصی هن، اما مدیران اون و صاحب منصبان اون همچنان از مدیران دولتی هستند. چه بکنیم تا برسیم به خصوصی سازی واقعی در کشور؟ موضوع برنامه امشب است. خب، شب شما بخیر. اجازه بفرمایید که اولین میهمان امشب رو که در استودیو حضور دارن خدمت شما معرفی بکنم. آقای دکتر فرهاد توامنش، کارشناس اقتصادی و در واقع شخصیتی هستند که سالها در حوزه کسب و کار و تولید حضور داشتند و در حوزه اقتصاد هم به حال صاحب نظر هستند. از مأثر ایشون می‌خوام استفاده بکنیم. آقای دکتر تقوامنش، خیلی خوش آمدید به کنکاش.
متشکرم، سپاسگزارم.
بفرمایید با شنوندگان ما سلام علیک داشته باشین تا شروع بکنیم صحبتمون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایی که در واقع اونهایی که علاقه دارن به برنامه کنکاش و موضوع اقتصاد ایران رو دنبال میکنن. همچنین سلام عرض ادب دارم خدمت شما، تیم رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. عرض شود که شما بهتر میدانید که حضور دولت و سهم دولت در اقتصاد ایران کشور ما خیلی پررنگه و به رغم تأکیدات و قوانینی که در طول سالهای گذشته وجود داشته، از جمله اصل 44 قانون اساسی و تأکید شخص اول مملکت مقام معظم رهبری روی موضوع خصوصی سازی واقعی، همچنان این موضوع در پیچ و خم و در گرفتاری های خودش درگیره و به سرانجام نرسیده و دولتی ها همچنان دارن میتازند و زور بیشتری نسبت به خصوصی ها دارن. اینه که خصوصی ها اگر در واقع ضعیف باشن و نتونن خودشون رو تطبیق بدن، مجبورن که در واقع از عرصه رقابت خارج بشن. اتفاقی که این روزها در خیلی از در واقع اصناف و تولید کنندگان بخش خصوصی میبینیم و شاهدش هستیم. چه بکنیم که واقعا سهم دولت در اقتصاد کشور ما کمتر بشه، نمیگیم که حالا حذف بشه، حداقل کمتر بشه. یعنی مثلا در سال آینده ببینیم که نصف دولتی خارج شدن به نوعی، واگذار کردن اقتصاد رو به بخش خصوصی واقعی.
من عرض بشه خدمتتون که ما اول باید برگردیم اون فلسفه وجودی اون چیزی که به نام فرمه شدن دولتی ها و تضعیف بخش خصوصی بهش اشاره فرمودین. اول برگردیم از سال 57 پس از پیروزی انقلاب شکوهمند ایران و تا سال 68 اول یه بررسی آماری بکنیم کارخونهایی که در حوزه صنایع مادر در حوزه های مختلف کسب و کار مصادره شد در اختیار دولت و حاکمیت قرار گرفت.
بله.
تا سال 68 دولت مصمم بود یه سرسامونی بده و همافزایی و سینرژی ایجاد کنه با بخش خصوصی. این امر محقق نشد. تا سال 84 بررسی های سرفصل اصل 43 قانون اساسی مطالعه شد و سال 84 دقیقاً تبیین فرمان اجرایی حضرت آقا در خصوص مشخص کردن نمودار اقتصاد اسلامی به سه بخش دولتی، خصوصی و تاونی رقم خورد. بله. طبق ماده 10 اصل 110 ابلاغ شد به کلیه دستگاه‌های دولتی و اسم این اصل شد اصل 44. بعد یک سال حضرت آقا برای اینکه بخش خصوصی در یک بخشی از صنایع که غیر استراتژی، میدونین که رسالت دولتی ها اونجایی که خب بخش زیرساخته ها، بخش حمل و نقل، جاده، سد، نیروگاه و اون چیزهایی که مایحتاج استراتژی یک دولته، خصوصی ها نمیتونن ورود کنن.
درسته.
اصلا در هیچ کشوری نمیتونن ورود کنن. زیرساختهای امنیتی، زیرساختهای دفاعی، همه اینها رو دولت و حاکمیت داره انجام میده و یه جاهایی بخش خصوصی رو تبیین ابلاغی حضرت آقا که سال 86 رسما ابلاغ شد.
درسته.
که بخش خصوصی رو بیارن به عنوان بازوان اجرایی در حوزه های استراتژی امنیت غذایی، مثل کشاورزی، مثل دامداری، مثل صنایع تبدیلی، که بخش خصوصی فعالیتش رو گره بزنه از بخش دولتی و حاکمیتی، انتقال بدن یه سری صنایع رو در اختیار بخش خصوصی قرار بگیره.
بله. خب از سال 86 تا الان که
دارم به موضوعات
نه اینو میخوام عرض بکنم، 1402 تقریبا چند سال؟
17 سال.
بله. سال گذشته.
بله.
و همچنان حتی خود مقام رهبری هم بارها من دیدم در سخنرانی هاشون گلایه‌مند بودن از دولت ها و مسئولین که در واقع این امر تحقق پیدا نکرده. به معنی واقعی درست عرض میکنم؟
بله. در نفس کار نفس خوبیست. دولت میخواد خودش رو چابش کنه، حاکمیت، رهبری هم نظرش فصل و خطاب رو این موضوع است. در قبل خاطر که 17 سال حضرت آقا داره پشتر هم سالای متمادی. اما بیایم ببینیم از سال 86 یه بخشی از این چیزا رو گردن دولت نذاریم. حالا میخوام بیام اصلاح اون ساختار وجودی بخش خصوصی چجوری باید استعفا کنیم، چجوری شد ما از سال 86 وارد تحریم بین الملل شدیم.
خب بذارید پس راجع به این موضوع صحبت کنیم. آره، بیشتر آره، با جناب عالی. آره. فاصله بگیریم، در واقع یک میهمان دیگر هم به جمع ما پیوستن، تو این فرصت بیان و بنشینن در جای خودشون در استودیو و ادامه صحبت‌های شما رو خواهیم شنید. باش. بعد از کمی موسیقی. خب وقت بخیر. آنچه میشنوید برنامه کنکاش رادیو اقتصاد هست. آقای دکتر علی افضلی کارشناس اقتصادی هم به جمع ما پیوستند. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه کنکاش.
خیلی متشکرم. ما داشتیم با آقای دکتر تقوامنه صحبت میکردیم. ایشون یه مقدمه رو آغاز کردن و در واقع یک تاریخچه رو گفتن از بعد از انقلاب و اینکه بعد از اینکه در واقع اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد سال 86 16 سال پیش و داشتن میگفتن که چه اتفاقی افتاد. الان در واقع می‌خواستیم اینجا برسیم که چه اتفاقی افتاد که در واقع محقق نشد فلسفه وجودی و آنچه که در اصل 44 آمده. بفرمایید خواهش می‌کنم.
بله، عرض بشه خدمتتون که ادامه صحبت این بود که از سال 86 دقیقاً زمانی که حضرت آقا درد دل و دغدغه خاطر کل بخش خصوصی رو داشت و دولت‌ها رو تکلیف کرد برای چابک‌سازی بدنه خودشون و حاکمیت رو گفت برای بخش خصوصی کمک کنن، دقیقاً کشور ما مواجه شد با تحریم ظالمان علیه جمهوری اسلام.
خب شما در واقع پس مقصر رو
نه داریم میریم جلوتر.
نه میخوام بدونم عامل رو بیشتر گردم تحریم ها میخوام بندازی یا دولت
بخشی... ها نه یه بخشیش تحریمه که دولت ها رو تضعیف میکنه. خب ببینین، دولت ها رو از نظر امکان مالی باید دست دولت ها باز باشه دیگه. منی که نمیتونم یه ارتباط بانکی بگیرم برای بخش خصوصی، برای ریویو یا نوسازی ناوگانش یا تجهیزاتش در کارخونش، بعد آپدیتش بکنم، حتی برای یک پیچ مهره نمیتونم LC بانکی باز کنم با اروپا، با اقیانوسیه، با کشورهای
خب شاید بخش خصوصی اونجا میتونست راحت‌تر وارد عمل بشه.
بخش اجازه بفهم، ما به همون مرحله هم داریم میرسیم. قانون قانونه، برای بخش خصوصی بخش دولتی نداره. موقعی که کشور جمهوری اسلامی مورد تحریمه، همه این چه بخش خصوصی چه دولتی، همه اون کسی که پاسپورت جمهوری اسلامی داره تحریم شد. ما باید بیایم واکاوی کنیم. عملکرد دولت هم در همین 16 سال گذشته در 4 دوره که دولت ها اومدن، خب نکات ضعف قوتی داشتن در نوع واگذاری آتسورس کردن یا برون سپاری همون کارخونه ها یا واحد های تولیدی یا مشاغل کسب کاری که در اختیار داشتن برای بخش خصوصی. بفرمایید.
متشکرم. من میام مینو کلامتون میخوام خیلی در واقع صحبت های یه طرف طولانی نشه، هر دو طرف صحبت بفرماین به صورت متعادل و اگر لازم شد من اینجا تاکید بکنم، حتی اگر مثلا الان آقای ارشد افسری صحبت کردن و اینکه شما مخالف بودید یه جایی با اصرار نظرشون، خواهش می‌کنم وارد بشین، یعنی خیلی راحت روند رو دنبال بکنیم که یک مناظره واقعی رو بتونیم تقدیم بکنیم به شنوندگان. آقای افسری عزیز، آقای تقوامنش خب تا اینجا اومدن که تحریم‌های ظالمانه یکم مقصر داستانه، حالا نمی‌خوام بگیم تماماً، ولی خب میگن اون باعث شد که خیلی به معنای واقعی نتونیم بریم به سمت خصوصی سازی. شما موافقی؟
موافق که خب قطعا در هر پدیده اقتصادی ایران که ما صحبت میکنیم بلا شک تحریم یکی از فاکتورهایی که نمیشه نادیده گرفت. لذا تو این حوزه هم قطعا یک سهمی برای تحریم هست، نمیشه مخالفت کرد در موردش. اما من اجازه میخوام که برای اینکه بحث حتما بتونه بهتر شکل بگیره احتمالا و مفیدتر باشه، یه مقدمه خیلی کوچیک عرض بکنم. این مقدمه هم به این واسطه هستش که حتما میخوام ازش استفاده بکنم جلوتر. یکی بحث تعریف خصوصی سازیه. شاید شما بگید چرا تعریف خصوصی سازی که مشخصه چیه، اما من دو نکته در مورد تعریف خصوصی سازی دارم. یکی در مورد اون موضوعاتی که مورد هدف خصوصی سازیه، چون مثلا شما میگه آقا خصوصی مشخصه دیگه، ما میخوایم کسب و کارهایی که در دست دولته رو بدیم به بخش خصوصی، یا بعضی میگن خب نه کسب و کارها و دارایی ها و مثلا خدماتی که دولت داره ارائه میده. این یک تعریف خیلی گسترده از خصوصی‌سازیه. یه تعریف مصطلح هم که وجود داره که تو کشور ما اینجا افتاده، میگیم ما شرکت‌های دولتی رو میخوایم بدیم بخش خصوصی. خب این خیلی مصطلح‌تره دیگه. از یه طرف ما یک درجه بندی هم تو خصوصی سازی داریم، یعنی از ما مثلا توی دنیا شما تو تعریف نگاه کنی، پیمانکاری بخش خصوصی هم یک شاید حدی از خصوصی سازیه دیگه. شما پیمانکاری میکنی با بخش خصوصی، میای جلوتر میشه مشارکت عمومی خصوصی.
آها.
مشارکت میکنی با بخش خصوصی، انتهای این حد دوباره میشه حالا فول پرایویتیزیشن که میشه خصوصی سازی کامل. باز دوباره توی ایران مصطلحش اینه که ما اون خصوصی سازی کامل رو بهش میگیم حالا پرایویتیزیشن یا خصوصی سازی. این دو نکته. بعد حالا برای این که بحث به نظرم از این منظر بخواد باز بشه، این که حالا یه سوال اینه که اصلا چرا خصوصی سازی میکنیم، من میخوام از یک طرف دیگه بهش بپردازم که اصلا تو ادبیات انگار خصوصی سازی و این که مردم و بخش خصوصی کسب و کارهای مملکت رو انجام بدن پیش فرضه. از اون ور نگاه میکنیم میگیم دولت کجا باید ورود بکند. یعنی شما تو هر تکس اقتصادی که نگاه بکنی سوال اینه که دولت باید کجا ورود کند، نه برعکسش بخش خصوصی کجا باید ورود بکند.
اصلا ببینید اساس در واقع اصل 44 به نوعی واگذاری اقتصاد به مردم بوده.
بله.
حالا قبل از اینکه داستان از 44 در واقع اصلا به وجود بیاد و ابلاغ بشه، از قبلش هم بعد از انقلاب هدف این بوده که مردم در واقع مشارکت داشته باشن در اقتصاد، به نوعی که این اتفاق نیفتاده. حالا من خواهش میکنم که بیشتر مصداقی بتونیم صحبت بکنیم که شنوندگان هم بیشتر درک بکنن که چه اتفاقی افتاده. به همین خاطر میخوام یه ارتباط تلفنی بگیرم با آقای قدرت الله رضایی. ایشون در واقع در حوزه سردخانه ها در کشور فعالیت میکنن و سرمایه گذاری میکنن و در واقع به نوعی در بخش خصوصی هستند. میخوام ببینیم که نظر ایشون چیه، چه اتفاقی افتاده که همچنان دولت دست از سر در واقع اقتصاد بر نمی دارد و حاضر نیست که این اقتصاد رو تحویل بده مردم و بخش خصوصی، و ممکنه یه جایی هم اتفاق افتاده باشه ولی مدیرانش باز مدیران دولتی هستن. آقای رضایی سلام، شب بخیر. آقای
رضایی سلام علیکم.
درود بر شما.
درود بر شما، در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید. آقای رضایی به نظر شما چرا در واقع خصوصی سازی تا این لحظه، حالا با هر تعریفی که میتونه داشته باشه، مثل کشورهای دنیا که در واقع اقتصاد رو به مردم و بخش خصوصی واگذار کردند، در کشور ما هنوز به معنای واقعی اتفاق نیفتاده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. مخصوصا کنم خدمت شما که خب طبیعتا سال هاست که بحث اصل 44 در نظام اقتصادی ما مطرح است، ولی یکی از عواملی که در واقع اثرگذار هست به اعتقاد من عدم توجه عزیزان و مسئولین به این امر هست. و اخیراً هم که اقدامی که بنیاد مستضعفان عرض کنم که عزیز در منطقه شهرک صنعتی کاوه برای احداث یک سردخانه 20,000 تنی رو اقدام کردن، این در حقیقت من اعتقادم بر این است که یک چوبیست بر سردخانه های دیگر استان. چرا؟ به لحاظ این که ما در استان سردخانه هایی رو که در حال حاضر داریم، اینها در اکثر وقت ها در طول سال اصلا ظرفیت هاشون بخش عمده سالن هاشون خالی هست. و حالا چرا اینا اقدام میکنن برای این امر؟ من یک مثالی رو بزنم. ما گاهن بحث داریم بر این که میگیم یک کارخانه یا یک مجموعه تولیدی در صنعت کشور ما اگر یک قطعه رو داره تولید میکنه، این اگر بیاییم بریم یک وارداتی رو برای همون قطعه انجام بدیم، خب طبیعتاً میخواییم بگیم که اون مجموعه و اون بنگاه اقتصادی در واقع ضربه خواهد خورد.
بله.
عزیزانی که اومدن تصمیم گرفتن و ظرفیت سنجی نکردن و توجه به امر نداشتن که آیا باید مثلا برای ظرفیت استان بیان سرمایه.
آقای رضایی بذار اینجوری سوال بپرسم، شما زمانی که ورود کردید و سرمایه گذاری کردید و حالا سردخونه احداث کردید، ظرفیت سنجی کردید و دیدی که نیازی وجود داره در حال استانی که هستید، استان مرکزی، و آمدید این کارو کردید. بعد دقیقا. از شما حالا به نوعی دولت آمده و سردخانه جدید احداث کرده، یعنی در واقع پاشو کرده توی کفش بخش خصوصی و به نوعی ظرفیت ها رو در انحصار خودش درآورده. کلیتش اینه دیگه.
دقیقاً همینطوره.
تا همینجا نگه دارید. آقای تقوامنش شما سوالی داشتید از
بله بله. سلام عرض می‌کنم خدمت دوست عزیزمون که به هر حال کننده این کاره و مجریان بزرگ سردخونه است. ما تا سال 92 5 میلیون تن در واقع اون ظرفیت کپاسیتی توناژ نگهداری سردخونه رو داشت. تا سال 1402 چقدر افزوده شده به این سردخونه ها؟ شما میتونید جواب بدیم به من؟
البته ما خیلی نمیخوام پیدید جزو سردخونه داریم.
نه میخوام اینو بپردازم. ما هوش حکمرانی برای حکمرانی خوب، نه دولت مقصره، نه حاکمیت، نه بخش خصوصی. ما یک آمایش سرزمین رنکینگ بندی شده خب تو استانامون نداریم.
اون وظیفه سیاست گذار است.
وظیفه یکی از نهادهای وزارتی، حالا میتونه وزن سمت باشه، میتونه مرکز. آره میخوام بپردازم. ببینید من تولید کننده باید هوش حکمرانی داشته باشم برای حکمرانی خوب. یعنی چی؟ یعنی باید بدونم در استان من چقدر سیب کاشته میشه و به بار میان، چقدر محصولات جالیزی، چقدر محصولات اونایی که نیاز به سردخونه دارن، مرکبات. این